خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود. بدون فوت وقت بریم سراغ کتاب امروز. کتاب امروز ما هم به سالهای جنگ و تجربیات ویژه 8 سال دفاع مقدس مربوط میشه. اسم این کتاب رسم جهاده و برگرفته از خاطرات حسین علی عظیمیه. مرحوم عظیمی چهره ناماشنای سالای جنگ هستند که در حوزه مهندسی جنگ و جهاد سازندگی جز اصلی ترین نفرات 8 سال دفاع مقدس به حساب میان. در کتاب رسم جهاد مخاطب با خوندن تجربیات جالب آقای عظیمی از یه طرف با پشت صحنه های علمی و شنیده نشده عملیات های جنگ آشنا میشه و از جهت دیگه در خلال همین خاطرات به پاسخ پرسش‌های مهمی درباره کار جهادی میرسه. پاسخ‌هایی که به مخاطب یاد میدن چطوری از روحیه فردی جهادی به یک ساختار جهادی باید رسید. برای اینکه بیشتر اطلاع پیدا کنید از این کتاب خواهش میکنم که بخش‌های بعدی ما رو دنبال کنید. بله، همونطور که قول دادیم قرار هست که کتاب رسم جهاد رو بیشتر برای شما معرفی کنیم. کتاب رسم جهاد روایت هایی از تجربه های کار جمعی در جهاد سازندگی به روایت حسین علی عظیمی هستش که در واقع تحقیق و تدوینش رو علی مشایخی، محمد رضا حسینی و محسن جعفری انجام دادن. این کتاب 11 فصل داره که مهمترینش در مورد تشکیل ساختار، رابطه با مردم، دولتی شدن جهاد، کمیته فرهنگی و جهاد سازندگی در جنگه. در بخش پیشگفتار این کتاب که به قلم محسن جعفری نوشته شده، مخاطب با این توضیح کلیدی روبرو میشه که خودمان هم هنوز دقیق نمیدانیم جهاد چگونه شکل گرفت، چگونه استمرار پیدا کرد و چگونه منحل شد. جهاد چه بود و چرا ما دیگر نمیتوانیم نهادی کارآمد، مردمی و فراگیر نظیر آن را در کشور ایجاد کنیم؟ خدمت شما بگم که این کتاب با اتکا به روش تجربه نگاری و رجوع به خود جهادگرا، مثل دیگر تلاش‌های معدودی که در باب مطالعه جهاد سازندگی انجام شده، به دنبال اینه که این نهاد انقلابی رو باز شناسه. رسم جهاد با استفاده از خاطرات و تجربیات مهندس عظیمی سعی کرده پاسخ یه سری پرسش‌های کلیدی رو به مخاطبای خودش برسونه. پرسش‌هایی مثل این که جهادی بودن چطور میتونه از یک روحیه تبدیل به یک سازمان بشه و مثلا انقلاب اسلامی در حوزه محرومیت زدایی به جای بهره بردن از کار خیریه‌ای با استفاده از یک ساختار و قواعد مشخص فقر و محرومیت رو ریشه کن کنه. در این اثر به پیوست دادن ظرفیت‌های مختلف مردم و نهادها اشاره‌های زیادی شده، چرا که مرحوم عظیمی اعتقاد داشتن که کارهای متعددی باید با یکی کردن هدف سامان داده بشه و از این طریق مردم و دستگاه‌ها خیلی زودتر به هدفشون میرسن. در نهایت هم باید بگم که کتاب رسم جهاد دارای یک نثر روانه و خوندنش به کسایی که دنبال کار جهادی هستن خیلی توصیه میشه. بریم و بیشتر از نویسنده این کتاب و کسی که روایت شده ازش در این کتاب بیشتر اطلاع پیدا کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. خوش اومدید به این بخش. قبلا خدمتتون گفتیم که کتاب رسم جهاد به روایت مرحوم حسین علی عظیمی هست. یک اطلاعات بیشتری از مرحوم عظیمی خدمت شما بدم که پیش از انقلاب با اخذ درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه شیراز، ایشون به یکی از جدیترین صاحب نظرات تو این رشته تبدیل شدن که در واقع پروژه های بزرگی رو با مشارکت کشورهای خارجی به انجام رسوندن. ایشون بعداً به یاران امام خمینی پیوستن و استانداری هرمزگان در دولت شهید رجایی از اولین مسئولیت‌هاشون بود که به عهده گرفتن. علاوه بر این، آقای عظیمی بنیانگذار کمیته عملیات آبی خاکی قرارگاه کربلای جهاد سازندگی در دفاع مقدس هم بودن و بعدش به سراغ تأسیس کانون مردم نهاد سنگرسازان بی سنگر رفتن. علاوه بر اینا، مهندس عظیمی از بنیانگذاران و تنها عضو غیر نظامی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس بود که همراه با سردار شهید حاج احمد سوداگر مطالعات علمی دفاع مقدس و تدوین تجربیات دفاع مقدس در عرصه های مختلف علمی و دانشگاهی و نظریه پردازی و تو این دانشگاه به ثمر می رسوندن. یکی از اهداف و ویژگی های مرحوم حسن علی عظیمی این بود که همیشه به تربیت نسل جدیدی از نیروهای جهادی در عرصه های مختلف مثل اقتصاد و فناوری های پیشرفته اعتقاد راسخ داشتن و براش تلاش می کردن. تلاشی که حتی تا آخرین روزهای حیاتشون هم ادامه داشت و با وجود غلبه بر بیماری و اوضاع بد جسمانی ازش کوتاهی نمی کردن. آقای عظیمی در نهایت در اسفند سال گذشته درگذشتند و به دوستان شهیدشون پیوستند. برای اینکه بیشتر با اطلاعات این کتاب آشنا بشیم و جزئیاتش رو بیشتر متوجه بشیم، لطف بفرمایید که ما رو همراهی کنید. همکارم آقای محبی با مهمان عزیزشون در این رابطه گفتگو خواهند کرد. متشکرم.
امروز میخوایم در مورد کتاب رسم جهاد صحبت بکنیم. به همین دلیل دعوت کردیم از آقای علی رمضانی، کارشناس حوزه کتاب. سلام آقای رمضانی.
من خدمت شما سلام و عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که
بسیار عالی. آقای رمضانی، چرا این کتاب کتاب خوب و مهمیه؟
کتاب رسم جهاد به دلیل همین وضعیت امروز کشور کتاب مهمیه، یعنی به دلیل شیوع کرونا مهمه. کتاب رسم جهاد به دلیل سیل سیستان و بلوچستان مهمه. درست. به دلیل سیلی که پارسال در گلستان آمد، زلزله‌ای که در کرمانشاه آمد، اندیشه‌ای که دنبال ساختن واکسن، دنبال پیشرفت کشور مهمه. و چه بسا باید کتاب رسم جهاد رو باید الگوی اداره ایران در بعد از انقلاب اسلامی دونست.
درسته. رسم جهاد چه جهان بینی رو به مخاطب اضافه میکنه که مهمه؟
مسئله رسم جهاد و مسئله اساسیش اینه که در واقع ما چجوری باید به دنبال حل مسئلمون باشیم. مسائلی که روزمره برای هر کدوم از افراد در جامعه پیش میاد و بعد تبدیل میشه به یک مسئله اجتماعی و بعد مسئله کشور، کم کم مسئله منطقه‌ای، مسئله جهانی، این مسائل رو چجوری باید سراغ حلش برد؟ آیا از طریق نگاه سازمانی؟ آیا با مدل‌های امروزی که عمدتاً نگاه اقتصادی برش حاکمه؟ در واقع در پی حل این مسئله است که الگوی حل مسائل جهان باید در واقع به چه نحوی باشه.
درسته. از نظر شما رسم جهاد یک کتاب مدیریتیه؟
کتاب مدیریتی به اون معنایی که در واقع اصطلاح رایج علمی امروز توش وجود داشته باشه نه، اما در مورد همه اجزای یک مدیریت کلان و اجتماعی توش صحبت شده. خب میدونید مجموعه جهاد سازندگی از متولدین پس از انقلاب، از نهادهای انقلابی. آقای حسین علی عظیمی که امروز متاسفانه باید بگیم مرحوم حسین علی عظیمی که از پیشکسوتای جهاد بودن.
درست.
و از اولین پایه‌گذارهای در واقع موضوع جهاد در کشور بودن و همین چند ماه گذشته 25 اسفند 98 ما ایشان رو از دست دادیم، مورد مصاحبه در این کتاب قرار گرفتن. و ایشون در مواردی که در واقع مطرح میکنه سبک اداره کشور رو بعد از انقلاب اسلامی در جهاد در کنار سایر نهادهای انقلابی دیگری که به وجود آمده، مثلا مثل سپاه، مثل بنیاد مسکن، مثل کمیته امداد، در واقع یک سبک اداره کشور، سبک مدیریتی در کشور رو در اونجا داره تبیین میکنه.
آقای رمزانی، با توجه فرمایشاتی که شما میفرمایید، سبک مدیریتی که نویسنده توی رسم جهاد پیشنهاد میده این چیه؟
ببینید، ما یک سبک مرسومی در کشورها داریم که همین الان هم داره اجرا میشه. اون همینه که در واقع توی کشورها ما برای حل مسائل بیایم سازمانهایی رو در واقع ایجاد میکنیم و یک فرایند از بالا به پایینی رو طراحی میکنیم و سعی میکنیم با اجرای اون بریم به سمت حل مسئله. مهمترین تفاوتی که آقای عظیمی داره روایت میکنه، مرحوم آقای عظیمی داره روایت میکنه از تشکیل جهاد سازندگی و دلایل موفقیتش، عبارت از این که جهاد به صورت خودجوش، به صورت مردمی تشکیل شد و فرایندش از پایین به بالا بود. شما امروز هر وزارتخانه ای رو چه در کشور خودمون چه در کشورهای دیگه در نظر بگیرید، میبینید که مسائل به صورت متمرکز شناسایی میشه، احصا میشه، بعد برای اونها احتمالاً راهکارها و تصمیمات باز متمرکزی در پایتخت‌ها گرفته میشه و بعد میرن به سمت در واقع این که فرض بفرمایید مسئله آب در فلان استان رو، مسئله کشت در فلان استان رو، مسئله راهسازی، مسئله آموزش در مثلا استان‌های دیگر رو با اون مدلی که عمدتاً یکسانه و تجویزی برای همه کشور در نظر گرفته شده با اون مدل برن حل بکنن. آقای عظیمی جان،
من یه سوالی ازتون دارم. این که اصلا چرا رسم جهاد، چرا این عنوان برای این کتاب انتخاب شده؟
در واقع این کتاب داره سبک جهاد سازندگی رو برای ما تبیین میکنه. حالا جالبه برای شما من یه بخشی از کتاب رو بخونم. یکی از مسئولین کشور، متشکرم، یکی از مسئولین کشور در ابتدای انقلاب که میرن به ژاپن. ژاپن یک کشوری است که امروز در واقع کشور پیشرفته و کشور صنعتی در واقع تلقی میشه. اونجا این مسئول محترم میگه که زمانی که به ژاپن رفته بودم جلسه ای نیز با امپراتور وقت ژاپن داشتم. بعد از بحث و گفتگو درباره برخی مسائل دو جانبه، امپراتور به من گفت علی‌رغم اینکه ما تحولات انقلاب شما رو دنبال میکنیم، ولی برای برخی سوالات خود پاسخی نداریم. اول اینکه ما مدتی است روی سازمانی در کشور شما به نام جهاد سازندگی مطالعه میکنیم. چطور این نهاد تونسته توی مدت کوتاهی مردم مناطق محروم رو با خودش همراه کنه و بسیاری از مناطق رو توسعه بده؟ دوم اینکه ما در اظهارات و سخنرانی های مسئولان کشور شما دقت کردیم و بدون هیچ نوشته مکتوب مشترکی که مانیفست در واقع بین شما مسئولین باشه، در واقع نوع خاصی از هماهنگی در گفتار بین شما وجود داره. و سوم هم مطلب دیگری، اون مسئول میگه که من برای هیچ کدوم از این سوال های امپراتور وقت ژاپن جوابی نداشتم که مدلی که و رسمی که جهاد سازندگی در واقع گذاشته و رسم جهاد شده چجور در واقع تونسته مردم مناطق محروم رو به خودش همراه بکنه و کار رو در کشور پیش ببره بدون اینکه مشکلاتی که سازمان ها و ارگان ها باهاش در واقع درگیرن، بدون اینکه درگیر اونها شده باشه.
آقای رمضانی عزیز، میخوام یه سوال رو ازتون بپرسم که آقای عظیمی اصلا چه شخصیتی بودن و اینکه چرا تاریخ شفاهی جهاد رو ایشون مطرح کردن؟
آقای عظیمی رو باید از پیشکسوت‌های جهاد بپرسیم که چه شخصیتی هستن. اما برای اینکه در واقع کمی با ایشون آشنا بشیم، آقای عظیمی پیش از انقلاب کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب داره. بعد از انقلاب به واسطه در واقع مهارت‌هایی که داشته میاد و در شهر بابک کرمان فرماندار میشه. چندی بعد در مجموعه استانداری هرمزگان ایشون استاندار میشه. آقای عظیمی از اولین نفراتی است که پا گذاشته به منطقه محروم بشاگرد که برای
سوابق اجرایی زیادیشون داشتن.
بله، سوابق اجرایی مفصل و بعد از اون هم سوابق طراحی برنامه‌ریزی کارهای بزرگ چه در جهاد چه در مجموعه جنگ رو داشتن. آقای عظیمی میگه من در واقع دیدم توی استانداری نمیتونم اون فضایی که باید و آرمان‌های انقلاب میطلبه رو اونجا در واقع جلو ببرم، برای همین اومدیم در مجموعه‌ای به اسم جهاد که در واقع اون ابتدای تشکیلش بود. اما تاریخ شفاهی جهاد باید اینطور جواب بدیم به این سوال که جهاد چی داشته که احتیاج داره به تاریخ شفاهی. عرض کردم چه بسا مدل اداره انقلاب اسلامی برای کشور مدل اون نهادهایی است که به صورت مکرر توسط حضرت امام در واقع تأسیس میشد. جهاد، مؤسس جهاد در واقع امام هستن و اون شعار همه با هم جهاد سازندگی
بله.
در واقع در پیام امام به جهادگران اومده.
درسته.
آقای عظیمی داره روایت میکنه برای ما نحوه شکلگیری، نحوه عملکرد یک نهاد انقلابی رو که در واقع به اذعان داخلی ها و خارجی ها تونسته یک موفقیت هایی رو در واقع کسب بکنه.
درسته.
که بی نظیر بوده. من قصه ای رو از امپراتور وقت ژاپن براتون خوندم. اما اگر بخوایم بگیم جهاد چی داشته که برای امروز ما به درد میخوره و ما اون رو نداریم، باید به در واقع خود کتاب مراجعه بکنیم.
درست.
آقای عظیمی در بخشی از کتاب میگه که ما در جهاد بوروکراسی نداشتیم، اما بعدن کم کم به این جنبندی رسیدیم که یک نظمی در این سازمان احتیاجه و رفتیم به سمت اینکه این رو منظم کنیم، اما نه به جنس بوروکراسی هایی که در واقع تو سازمان‌های دیگه هست و مخله. من بخشی از کتاب رو اگه اجازه بدید بخونم برای شما و بینندگان عزیزتون. میگه که یادم میاد یک بار مدیر کل مهندسی بهداشت زنگ زد و گفت خوبه که با هم هماهنگ بشیم. گفتیم چشم. اینها یک گروه 5 نفره اومدن جهاد، همون چهارراه بیسین مشهد. توی راه رو که داشتم می اومدم اینها اومدن، اون مدیر کل 4-5 تا از معاوناش با هم برخورد کردیم. ما هم با یک شلوار سربازی و یک پیرهن بودیم. اومدن گفتن اتاق آقای مهندس کجاست؟ فکر کردم منو شناختن. سلام و احوالپرسی کردم و در واقع دیدم اینا خیلی خشک جواب منو دادن. گفتم بفرمایید بیاین بشینین. اومدن صندلی فلزی تاشو داشتیم. یکی هم صندلی ابری بود. من اینو گذاشتم برای مدیر کل و بقیه صندلی‌های غیر ابریش گذاشتم برای اون 4-5 تا معاون دیگه. این 4-5 تا معاون گفتن آقا اگه میشه برای ما هم صندلی ابری بیارید. رفتم و گشتم 5-6 دقیقه توی سالن و اتاق‌ها برای اینا صندلی آوردم. 4-5 دقیقه طول کشید این کار و بعد که صندلی‌ها رو آوردم مدیر کل گفت خب بگید آقای مهندس تشریف بیارن که ما جلسمون رو شروع کنیم. گفتم که مهندس خودم هستم. یه دفعه اینا به هم ریختن و هاج و واج اصلا به یک حالت ناراحت و خجالت زده به من گفتن که ببخشید ما متوجه نشدیم که شما مدیر کل هستین و این همه به شما خلاصه گفتیم برو این صندلی رو بیار این صندلی رو بیار و واقعا به هم ریختن و ناراحت شدن و انگار که عذرخواهیام در واقع اقناعشون نمی‌کرد. ببینید امروز ما تو کشور اگر که مدیرمون میره یه جای منصوب میشه، اولین چیزی که در واقع بهش فکر میکنه اینه که اتاقش و صندلیش و اینها چطور بشه. نمیخوایم وارد این بحث بشیم و از دایره کتاب خارج بشیم، اما من به عنوان یک نمونه عرض کردم که در واقع این رسم رسمیست که مدتی کشور رو و بخشی از پشتیبانی جنگ و مهندسی جنگ رو جلو برده و امروز هم که ما میخواییم در واقع موضوع
حالتا هنوز هم این بوروکراسی بله. هم هست امروز هم هست.
میخوام این رو عرض بکنم که ضمن این که بوروکراسی هست و ما مزراتش رو در واقع میبینیم، از اون ور هم هر جا کشور در واقع داره توفیق پیدا میکنه و جلو میره، مثل همین موضوعی که اخیراً کشور درگیرش مثل موضوع کرونا
بله.
چه اتفاقی میفته؟ فضای جهادی و فضای مردمی و فضای عمومی میاد در واقع جمع میکنه کار رو و به سرانجام میرسونه. رسم جهاد داره اون مؤلفه هایی که ما باهاش دهه اول انقلاب بخشی از دهه دوم انقلاب رو پیش آمدیم و موفقیت و توفیق هایی داشتیم به تفصیل برای ما نشون.
بسیار عالی.
آقای رمزانی خیلی محبت کردین، مهمان برنامه ما بودین، لطف کردین، خیلی لذت بردیم، توضیحاتون فوق العاده بود، متشکرم. خیلی متشکرم. تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.
الکتریکی ها با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
من خود می روم، او مرا می کشد، کاه سرگشت را کهربا می کشد. من خود می روم، او مرا می کشد، کاه سرگشت را کهربا می کشد. چون گریبان ز چنگش رها می کنم، دامنم را به قهر از وفا می کشد، دامنم را به قهر از وفا می کشد. چون گریبان ز چنگش رها می کنم، دامنم را به قهر از وفا می کشد، دامنم را به قهر از وفا می کشد. گفتم این شکر واگذارد مرا، گفت اگر واگذارم وفا می کشد.
گفتم این شکر واگذارد مرا، گفت اگر واگذارم وفا می کشد.
دست و پا می کشم می رو باید سرم، سر رها می کنم دست و پا می کشد. گفتم این عشق اگر واگذارد مرا، گفت اگر واگذارم وفا می کشد.
گفتم این عشق اگر واگذارد مرا، گفت اگر واگذارم وفا می کشد.
گفتم این گوش تو خفته زیر زبان، حرف ناگفته را از خفا می کشد. گفت از این پیشتر این مشام نهان، بوی اندیشه را در هوا می کشد.
سو در پیش می روم تا کجا می کشد در پیش می روم تا کجا گفتم ایش اگر واگذارد مرا گفت اگر واگذارم وفا می کشد
گفتم ایش اگر واگذارد مرا گفت اگر واگذارم وفا می کشد گفتم ایش اگر واگذارد مرا گفت اگر واگذارم وفا می کشد گفتم ایش اگر واگذارد مرا گفت اگر ما گذارم وفا می کشد گفتم این عشق اگر واگذارد مرا.
همراهان گرامی رادیو فرهنگ، به پایان بخش دوم برنامه رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان. همراهان شما در این بخش تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مریم مردانی، ارتباطات فاطمه طاهری. من هم لیدا وحیدی گوینده. شب بسیار خوبی رو برای شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم، با امید به فردا و فرداهایی بهتر. شب خوش، خدا نگهدارتون.
ساعت 22 ایران، تهران، شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.